صفحه 94 شکل بانکدارها یا متصدیان هتل‌های تک ستاره شده بود. موهایش روی پیشانی ریخته و کبودی دور چشمانش کاملا سیاه بود. همان روز صبح که به آرامی زیر گوشم میگفت مرگ سام مرا از یک طلاق سخت و دشوار معذور دور داشته. پاتریک به سخنرانی‌های کلیشه‌ای علاقه فراوانی داشت و اغلب هم مواقعی شروع به سخنرانی می‌کرد که با من بود. من هم عادت کرده بودم در این گونه موارد خونسرد و جدی باشم. بارها و بارها به طلاق اندیشیده بودم. به هر نکته‌ای که می‌توانست عملش به نفع سام باشد فکر کردم. من او را بدون اینکه در موردش قضاوتی کنم مانند صدا در دستانم نگه داشتم و زمانی که مرا میرنجاند واکنش چندان مهمی انجام نمی‌دادم، برای اینکه حضور او خوشبختی واقعی را در پی داشت. اما آیا این نکشخ کورکورانه نبود؟ از معدود یادگارهایش فقط دو نامه برایم به جای مانده بود، یا در واقع یک نامه و یک یادداشت. من زیاد از نوشتن خوشم نمی آمد و هر دو ترجیح دادیم وقتی از هم دوریم تلفنی حرف بزنیم. هیچ وقت یادداشت‌هایی را که برای هم روی در یخچال می‌گذاشتیم نگه نمی‌داشتیم. البته این بیشتر سام بود که آنها را نگه نمی‌داشت، برای اینکه او اصلاً بلد نبود نامه نگه دارد غیر از نامه پدربزرگش. من هم هرگز نامه‌ها و یادداشت‌هایش را نگه نداشتم، چرا که خودش را داشتم، سرچشمه بی‌پایان حضورش را. تنها یادداشتش را درون جعبه‌ای که نامه‌های شخصی‌ام را نگه می‌دارم پیدا کردم. روی آنها گردی از عشقی که از وی برایم به جای مانده بود نشسته بود. من میروم بیرون تا دسته راکتم را بدهم درست کنن، بعد هم میگو میخرم. تو خودت را با نوشیدن نوشابه سرگرم کن تا برگردم. سوپر سام. آن نامه با دقتی تمام با مداد روی کاغذی کوچک و نسبتاً کثیف نوشته شده بود. بی دقتی و بی ملاحظگی که کاملاً با آن آشنایی داشتم، هرچند آن نامه مربوط به قبل از ازدواجمان باشد. نه، هیچ دلیلی برای ماندن نداشتم. هنوز به کمبری را دست نکردم. سام برای خودش زندگی میکرد. بی اندازه تنهایی دریانوردی کردن را با آن قایق لعنتیش دوست داشت. یک هفته بعد از اینکه به کمبریج آمدم، یک شب سام دیر به خانه آمد. مثل سگی شده بود که ضربه‌ای بی‌رحمانه به پایش وارد آمده باشد. از وقت شام خیلی گذشته بود، اما او به ظاهر حساس، خسته و بی‌اندازه مهربان شده بود. وقتی پرسیدم چرا دیر کرده ای، گفت کارم به حدی بود که وقت سرخاراندن نداشتم. می‌دانستم دروغ می‌گوید. در تمام طول روز با این فکر که دیگر دوستم ندارد خودم را عذاب دادم. من هم مثل سگی بودم که سخت کتک خورده و تنها و بی‌پناه در جاده‌ای ناشناخته رها شده. وقتی آنقدر استراحت کرد که بتواند بعضی کارهای روزمره‌اش را انجام دهد، از نگاه کردن به چشمان من احتراز می‌کرد. مثل اکثر بچه‌ها و این حرکت را به عمد در طول تعطیلات آخر هفته تکرار کرد، تا جایی که به طرز وحشتناکی برایش نگران شدم. بیهوده وقت تلف کرد تا زمانی که مرا به ایستگاه قطار برد. آن وقت صادقانه اعتراف کرد که با دختری که در یک کافه آشنا شده بود همبستر شده و اسمش هم لیل کراسپی است. همه چیز کاملا برایم روشن شد. لیل کراسپی به نوعی یکی از بنیانگذاران هاروارد بود و چند سالی میشد که در آنجا کار میکرد. از آنجایی که حافظه ضعیفی داشت، یادش نمیامد که او را هم مثل بقیه جاهای دیدنی شهر قبلا به من نشان داده. بنا به گفته سامان، دو تقریبا در یک زمان وارد دانشگاه شده بودند. او دختری بود با خصوصیات منحصر به فرد، دو روشندان با موهای بلند تیره. خلاصه از آن دست دخترانی که دنبال مد نبود. روزی که سام او را به من نشون داد، بادگیر کهنه‌ای با مارکی بزرگ بر روی سینه پوشیده بود و یک جفت چکمه جیر بلوطی رنگ به پا داشت. موهایش صاف و بی‌حالت بود. کلاً از آن تیپ آدمایی که بعضن با آنها برخورد کرده و تحسینشان می‌کردم. به شدت سرد و خوش بود و احتمالاً همیشه هم همین طور بود. دائم سیگار کمل یا لاکستریک می‌کشید و از دانشجویان شسته رفته سوربن به حساب می‌آمد. استخوان‌بندی هیکلش درشت بود و زمانی که راه می‌رفت برآمدگی باسنش کاملاً نظیر لباس‌های رنگ و رو رفته، اما اتو کشیده‌اش مشخص بود. وقتی باران می‌بارید هرگز موهایش به هم نمی‌چسبید. می‌توانست همزمان که سیگاری بر گوشه لب دارد یک ریز حرف بزند. بیشتر دختران مانند او دانشجویان غیر بومی بودند. اصلیتشان به هند، شیلی یا جزایر باسک در مونتانا برمیگشت. آنها استعدادهای فوق‌العاده‌ای داشتند. کارهای متفاوت و خاصی هم انجام می‌دادند. مثلا یا در رشته فیزیک اتمی تحصیل می‌کردند، یا آموزش رانندگی می‌دیدند، یا بازی تنیس را انتخاب می‌کردند، یا خب آنها به چیزهای غیر متعارف علاقه نشان می‌دادند. می‌شد آنها را در حال خواندن مورنینگ تلگراف یا لوموند اوریه یا مجلات فیزیک اتمی مشاهده کرد. لیل کراسپی مثل این بود که انگار همین الان از سر صحنه فیلمبرداری یک فیلم اروپایی برگشته. حالتش به گونه‌ای خاص دختری منتظر را با جوراب‌های سیاه در نمای طولانی در ایستگاه قطار نشان می‌داد. او همیشه با گام‌های بلند در حیاط رفت و آمد داشت و با لحنی آمرانه دانشجویان جوانتر را از سر راه خود کنار می‌زد. همان کسانی که حضورشان را با تمکینی وجودی اما خشک تحمل می‌کرد. همانهایی که بودن در کنار او برایشان خوشبختی بی حد و حصری بود. او دوستان و مشوق‌های زیادی داشت، اما هیچ کس نمی‌دانست. آنها گروهی خارجی در بیرون دانشگاه هستند که در آسمان‌ها سیر می‌کنند. سام میگفت او مشغول نوشتن پایان نامش است، اما نمی‌دانست در چه موردی است. البته اهمیتی هم نداشت، چون خودم می‌دانستم او دانشجوی بسیار با آتیه و متخصص در فلسفه مابعد و طبیعه یا تاریخ تفکرات چینی بود. وقتی به او و دخترانی مثل او فکر می‌کردم، به نظرم فراتر از زمان خود و تا حدودی شکست ناپذیر می‌آمد. آدم می‌توانست تصورات او را پیش خود مجسم کند، اما بلوغ فکریش را هرگز. هرگز نمی‌شد او را با چهره‌ای برافروخته یا احتمالاً در حال گریه دید و هیچگاه هم کارش تمامی نداشت. چهارشنبه بعد از ظهر سام دیرتر از حد معمول از کتابخانه بیرون آمد و رفت تا چند فنجان آبجو بنوشد. لیل کراسبی تنها دختری بود که سام دیده بود. شب‌ها به تنهایی مشروب می‌خورد و هیچ کس هم مزاحمش نمی‌شود. همان شب را با هم گذرانده بودند. سرهایشان را در کنار هم گذاشتند، کنار هم نشستند و سام او را به منزلش برده و از پلکان همراه او بالا رفته بود. از موتورش برای او حرف زده و همین حرف سوژه خوبی برای گپ زدنشان بود. لیل کراسبی قبلا او را با موتورش دیده بود. تا وقتی به ایستگاه برسیم تمام اتفاقات آن شب را برایم تعریف کرد. مثل آتش فشانی در حال فوران خیره به جاده روبرویش نگاه می‌کرد. پرسیدم: فکر می‌کنی در جواب این چرت و پرت‌های چه باید بگویم؟ متاسفم خدای من، متاسفم. این کار دیگر جای هیچ حرفی نگذاشته. مرا تا نزدیک قطار همراهی کرد و دستم را آنچنان فشرد که تا وقتی سر جایم نشستم هنوز قرمز بود. دیگر یادم نمی‌آید از آن به بعد هم چه می‌گفتیم، اما در طول سفر آن کلمات و حرف‌ها مانند شهرهای تاریخی که سر راهمان بود از مقابل چشمانم رژه می‌رفت. مرتب از خودم می‌پرسیدم او چطور می‌توانست به این راحتی بودنش با کراسبی را برایم توضیح دهد. با فکر کردن به او احساس می‌کردم خامم، خجالتی‌ام، آسیب‌پذیرم و گیرایی و جذابیتم کمی بیشتر از یک گرد نان است. آن وقت به حد جنون عصبی شدم. بعد احساس شکست کردم. زمانی که از ترام پیاده شدم یک دقیقه همانجا ماندم، فقط برای اینکه مرتب پیش خودم تکرار کنم یک رزل به تمام معنا. سام کدام آدم شریفی چنین چیزهایی را برای همسرش تعریف می‌کند؟ او با من همان رفتاری را داشت که با مریدیا مثل لولو خورخوره. دو روز بعد کاغذ کوچکی به دستم رسید، نامه‌ای نه چندان طولانی با این مضمون که به من میگفت چقدر دوستم دارد. پس از دریافت نامه یک دوجین گل روزهایش رسید. بعد از روزها خودش آمد. به قول خودش با سر آمده بود. ظرف مدت کوتاهی این مسافت را طی کرده بود. اجازه دادم وارد اتاقم شود، همان اتاقی که قبل از ازدواج شبی را تا صبح با هم گذرانده و کلی دیوانه بازی درآورده بودیم. سام می‌دانست که احساس ندامتش همیشه زودگذر است و اگر در حضور من به اندازه کافی شرمنده و خجل باشد، قلبن او را بخشیده و به درد و رنجش اضافه نخواهم کرد. آخرین روزی را که در کمبریج گذراندم یک شنبه بود. هوا گرم و تبالود بود. همه چیز مرتب و منظم سر جایش. کارگران اسباب کشی اول صبح آمدند و من چمدان‌های کوچکتر و ظریف‌تر را در ماشین خودم گذاشتم. کارمندان شرکت هارمونی از بروکلین پیانو را حمل کرده دو روز بعد در نیویورک تحویل دادند. شب همه کارها ردیف شد و آپارتمان آنچنان خالی بود که آدم می‌توانست روی کف اتاق پاتیناژ بازی کند. هوای ابری اواخر اکتبر نسبتاً گرم بود و کوچه‌ها تقریباً خالی از رفت و آمد. پیش از این که بخوابم گردش دلپذیری در پارک انجام دادم. در این گذر با عبور از هر مکان خاطرات گذشته مانند کتابی پیش رویم گشوده می شد. تریایی که من و سام با هم می رفتیم، مغزی فروشی آموزشگاه که یک بار از آنجا برایم جوجه سوخاری خریده بود، داشتم از حیات می گذشتم تا به موزه فوگ برسم که به طور اتفاقی لیل کراسبی را دیدم. داشت از کیوسک روزنامه فروشی خرید می کرد. همان بادگیر قدیمیش را پوشیده بود و مردی همراهش بود که موهای جوگندمی داشت و یک چوب دستی گلف هم زیر بغلش. از دیدنش شوکه شدم. مسبب ویرانی لحظاتی از زندگی خصوصیم آنجا ایستاده بود، درست مقابلم، و او لیل کراسبی باز هم مثل همیشه ساکت و آرام بود. همان لحظاتی که در وجود من تأثیر منفی گذاشت، یا همان لحظاتی که زندگیم را از چنگم درآورد. او نمی‌دانست که من می‌شناسمش. ما کماکان چهره به چهره هم ایستاده بودیم. می‌توانستم جلو بروم و به او بگویم که حالا من بیوه شدم و کسی را که 6 سال پیش با او هم بستر شده بود از دست دادم. او همیشه لیل کراسبی بود. به نظر می رسید که زندگی برای او جریان عادی و طبیعی خودش را دارد و این در حالی بود که برای من این وضع فرق می کرد و هرگز دیگر چنین نمی شد. شاید اگر 5 سال دیگر هم به کمبریج می آمدم، او را همانطور در حال خرید روزنامه در حیاط دانشگاه هاروارد همراه با مردی با موهای جوگندمی می دیدم و باز همیشه همانطور می ماند. زمان روی او هیچ اثری نداشت، اصلا به او آسیبی نمی رساند، حتی لمسش هم نمی کرد. زندگی او شامل هیچ رویدادی که کوچکترین غم و اندوه و ضربه‌ای در خود داشته باشد نمی شد. باید از او یاد گرفت، مثل او راحت و بی‌دغدغه بدون رودربایستی با خود در زیر سایه آرامش و امنیت خاطر زندگی کرد. اما من حتی دستی به شانه‌اش نزدم تا برایش یادآوری کنم که او گاه به صورت یک شخص ثالث در لحظاتی از زندگی شخصی دیگران انجام وظیفه می‌کرده. روزنامه خریدم و از آنجا دور شدم. زمانی که به خانه رسیدم هوا آنقدر گرم بود که حتی نسیمی هم نمی‌وزید. آپارتمانم مثل همه اماکن خالی از سکنه بی فروغ و ملال انگیز بود. درست مانند زمانی شده بود که من و سام تازه به اینجا آمده بودیم. من همانطور که سام یادم داده بود در کارتون‌ها را با گره‌های محکم بسته بودم و روی تخت نشستم و برای اولین بار پس از مرگ سام رادیو را روشن کردم. شنیدن موسیقی در آن اتاق بیروح و مرده زیاد دلچسب نبود. صدا هم می‌پیچید و از حد معمول بلندتر به نظر می رسید. آن شب آخرین شب اقامتم در کمبریج بود، بنابراین سعی کردم از موسیقی لذت ببرم. دلم می خواست به مشهورترین ترانه های هالبرت گوش کنم. عقربه های ساعت روی 11:30 حرکت می کرد. سام قسم می خورد و می گفت با گوش دادن به صدای هال و ترانه های مشهورش موفقیت دروس حقوقش به مراتب بیشتر می شود. یک بار هم با اقدامی احمقانه می خواست یک کپی از دیپلمش را البته با احترامات فائقه برای هال ارسال کند. زندگی سام صبحا با هاترود و ترانه کوچولو هنوز تو پکره شروع شده و شب هنگام با ترانه حال به پایان می رسید. نوای موسیقی به من جان تازهی بخشید و مرا با خود به هر جا که می خواست برد. صدای حال در فضا پخش می شد. عزیزانم، این صدای دوست شما حال است، بهترین دوست شما با ترانه های مشهورش. من هر آنچه را که لازم است تا شما را به هیجان بیاورد در اختیار دارم. می خواهم اشک را از چشمانتان جاری کنم. می خواهم برای همه تان بخوانم، برای شرلی، لستر، فلو، ریمون، برای ریچه هیل کوچولو که الان در منزل‌های این برنامه را گوش می‌کنند، برای پانچو که این ترانه را به گریس و فلو تقدیم می‌کند. آهنگ‌های درخواستی‌تان را بگویید تا آن را برایتان پخش کنم. حال اولین آهنگش را در این لحظه به شما تقدیم می‌کند. 40 شب بدون تو. داشتم فکر می‌کردم اگر سام الان زنده بود خودش را برای شنیدن این ترانه می‌کشت. فصل دوم، بخش 7. من اولین حضور اجتماعیم را به عنوان یک بیوه 3 ماه پس از استقرار در نیویورک تجربه کردم. کارگران اسباب کشی به موقع رسیدند و 1 هفته بعد زمانی که همه کارها به پایان رسید فرش روی زمین پهن شد. تخت با بالش و کوسن تزیین شد. تابلوها با دقت آویزان شده و سرویس غذاخوری مرتب در کابینت چیده شد. تازه دریافتم در آن آپارتمان فقط خودم هستم و خودم. من خانه را طوری درست کردم که به هیچ عنوان یادآور مکانی نبود که من و سام در گذشته در آن زندگی می کردیم. وسایل همه همان وسایل قدیمی بودند، فقط همزمان با دگرگونی روحی من تغییر و جا و مکان دادند، نه اینکه ماهیتشان تغییر کرده باشد. چمدانی که پر از لباس‌های قدیمی و کهنه او بود در تای کمد دیواری قرار گرفت. آنها را نگه داشتم چون به هیچ وجه نتوانستم دور بریزم. همینطور نمیتوانستم موتورش را که در گاراژ لیتل کراب قفل و زنجیر بود بفروشم، همان موتوری که اسمش را گذاشته بود بلک شادو وینسنس و اولین باری که دیدمش سوار آن بود. میدانستم دمی ساندرسون میخواهد آن را بخرد. پاتریک هم میگفت میتوانم به قیمت خوبی بفروشمش، اما آن موتور بیش از اندازه خاطر انگیز بود که بخواهم آن را بفروشم و بیش از حد برایم مقدس بود که بخواهم به آدم خطرناک و بی ثباتی مثل دنی بدهم. در آن گاراژ قدیمی موتورش با زنگاری از سالهای دور پوشیده از تار عنکبوت بدون حضور صاحبش داشت میپوسید. سام لحظات بسیار خوبی را با آن گذرانده بود و من نمیخواستم به شخص دیگری تعلق بگیرد. فقط پاتریک و سارا لازاری به صورت جداگانه به آپارتمانم واقع در خیابان بانک استریت آمدند. خب البته به جز کارمندان شرکت هارمونی که باعث به وجود آمدن حوادثی ناب در تکمیل اسباب کشی منزلم شدند. آن دو مردان تنومند و بلند قامت ایلندی تبار بودند به نام های مایک و چاک، دو تا آدم بی دست و پای قدرتمند با سینه‌ای نه چندان ورزیده و لبخندی بزرگ بر لب. آن دو به محض ورود برای رفع خستگی یک جعبه نوشیدنی کامل را خالی کردند. مایک گفت: من از طبقه سوم به بعد دیگر برای بالا آمدن عجله‌ای به خرج نمی‌دادم، حتی با وجود این لشی که دستمان بود. من و چاک به هم می‌گفتیم شاید برای بالا کشیدن به قرقره احتیاج پیدا کنیم، که خب نکردیم. اما از اینها بگذاریم، شما راه پله زیبا و وسیعی دارید، بنابراین ما هم تصمیم گرفتیم خودمان بیاوریمش. در دستان قویشان پیانو به سبک قابی کوچک به نظر می رسید و آنها با ملایمتی باور نکردنی آن را زمین گذاشتند. قبلا هم ما از هر نوشیدنی که فکرش را بکنید یک نمونه همراهمان بود.